أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آقای خویی فرع دیگری که در مقام مطرح فرموده که از متممات فرع سابق محسوب میشه، با تبدیل تعبیری هم که کرده اینه که فرموده که لو علم این که زید حقی بر اون شخص میت داره. تعبیر اینه، تعبیر ایشان علم این که مدعی حقی برای او ثابت نسبت به اون شخص میت. در این صورت این مدعی یا مدعی علم وارث به موت مورثش و اینکه مالی از اون میت دست وارثه، یعنی مدعی علاوه بر اینکه ادعای حق بر میت داره، ادعای علم وارث به موت و ثبوت مال در دست ید وارث هم داره. در این فرض اگر وارث معترف باشه به موت مورثش و به این که مالی هم در دست وارث داره که لا کلام، خب در این صورت وقتی که وارث معترف به حق این شخص باشه، خب موظف به این که مال این شخص رو ادا کنه. می دانیم که زید طلبکار از شخصی از میت، وارث این شخص قبول داره مورثش مرده و قبول داره که این مورثش مالی در دست وارث هم داره. خب اگر ما دانستیم که این شخص مدعی حقی داره در این مورد بر میت، لا محاله مستحق مطالبه است. این در صورتی که وارث قبول داشته باشه که مورثش، نه اینکه قبول داشته باشه که مثلا حق مدعی، قبول داره که مورثش مرده و اینکه مالی رم در دست او از مورث باقی گذاشته. ولی اگر وارث منکر باشه، چه منکر موت مورثش باشه چه منکر ترک مال در ید وارث باشه، ایشان فرموده این مدعی حقی بر این وارث در این صورت نداره. بعد از آنی که وارث منکره، میگه پدر ما مثلا مرگش معلوم نیست، نمرده، یا مالی در دست ما از او باقی نیست، خب در این صورت حق مطالبه شیعی نداره. ظاهر کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو این است که مدعی حق او منوط به ثبوت موت مورث و ثبوت مال در ید وارثه. اگر بنا شد این معنا ثابت نیست به صرف احتمال، شخص مدعی حقی در این مورد نداره که نوبت برسه به این که بیاد وارث رو قسم بده. این تو کلام مرحوم آقای خویی. نظیر این رو مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو هم فرموده. مرحوم صاحب جواهر بعد از آنی که کلام محقق در شرایع رو در ابتدای مسئله مطرح میکنه که ایشان فرموده ادعای حقی بر میت منوط به ادعای مدعی علم وارث را به استحقاقه، یعنی میگه که وارث هم قبول داره من طلبکارم، ادامه میده بحث رو. اواخر بحث که میرسه میگه بله، اگر بنا بشه مدعی بخواد ادعا بکنه علیه وارث، باید موت و مال باید ثابت باشه. همین صاحب جواهری که فرمود لازم نیست وارث علم به حق مدعی داشته باشه در صحت اقامه دعوا و اقامه دعوای شخص علیه میت بدون علم وارث هم از نظر صاحب جواهر مجاز بود. میگه بله، اگر بخواد مدعی ادعایی رو علیه وارث طرح بکنه، باید موت مورث و ثبوت مال در ید وارث باید این معنا باید محقق باشه. اگر موت مورث محقق نباشه، ثبوت مال در ید وارث محقق نباشه، نمیتونه مدعی ادعای حقی علیه میت بکنه. یعنی در حقیقت صاحب جواهر میفرماد باید تفصیل داد در صحت اقامه دعوا علیه میت. اگر مدعی ادعا میکنه حقی رو بر میت، نسبت به این که باید وارث علم داشته باشه یا نداشته باشه، از نظر مشهور اینه که باید مدعی ادعای علم وارث داشته باشه. صاحب جواهر میگه نه، به نظر من وارث اگر علمم نداشته باشه به موت، علمم نداشته باشه به حق مدعی، طرح ادعا جایزه. ولی طرح ادعا منوط به اینه که مالی در دست وارث باشه و موت مورث هم ثابت باشه. اگر موت مورث ثابت نبود، مدعی اصلا حق اقامه دعوا رو نداره. این کلام مرحوم صاحب جواهر در مقام. به نظر ما این کلام صاحب جواهر در تفصیل هیچ وجهی نداره. صاحب جواهری که آمد گفت طرح ادعا منوط به ادعای علم وارث نیست، نباید در مورد موت مورث هم کوتاه بیاد بگه باید موت ثابت باشه. نه، موت ثابت نباشه، مشکوک باشه، بازم مدعی باید حق ادعا داشته باشه. چرا باید مدعی حق داشته باشه؟ چون به اون تعبیری که در کلام آقای خویی آمده که پیداست از جواهر گرفته و اون چه در خود جواهر آمده، گفتن ثبوت حق منوط به ثبوت موته. کی گفته ثبوت حق منوط به ثبوت موته؟ ثبوت حق منوط به تحقق موته در واقع، نه به ثبوت موت در مقام اثبات. اگر مورث از دنیا رفته، ولو ما ندانیم موت او را، خب لا محاله طلبکار مستحق از وارثه دیگه. اونجایی که مورث واجد ترکه است، ترکش در دست وارثه، خب مدعی حق مطالبه داره دیگه. منتها این مدعی باید اثبات بکنه به حسب موازین در مقام اثبات. استحقاق واقعیش منوط به اثبات نیست، الزام او طرف مقابل رو منوط به اثباته. ولذا اینی که تو کلام آیه خوی قدس سر رو طبعاً لصاحب الجواهر آمده که استحقاق این مدعی، مدعی حق علی المیت، منوط به ثبوت موته، که یعنی منوط به اثبات موته، منظور اینه دیگه، منوط به ثبوت موت معناش این نیست که منوط به تحقق الموته، منوط به ثبوت الموته، یعنی باید اثبات بشه موت مبرز. چه موجبی داره؟ شمای صاحب الجواهری که فرمودی جواز اقامه دعوا منوط به ادعای علم وارث و علم وارث نیست، بلکه منوط به اینه که طرف حقی رو واقعا ادعا بکنه، ولو اینکه وارث اون حق رو قبول نداشته باشه یا به اون علم نداشته باشه. پس چرا اینجایی که مدعی میخواد ادعای استحقاق رو بکنه و مدعی معتقده که مورث مرده، مدعی میخواد این ادعا رو وقتی میتونه طرح بکنه که از نظر مدعی اون مدعا علیه میته، خب الانه که آمده یقه وارث رو میخواد بگیره، ولی موت مورث ثابت نیست. خب حالا که موت مورث ثابت نیست، شما ای صاحب جواهر طبق اون قاعده عموم البینت و علی المدعی و الیمین علی من انکری که شما ای صاحب جواهر مشک کردی، اینجاش هم باید بگی، باید بگی خیلی خوب، اینجا مدعی باید بیاد اینجا ادعا میکنه. خب غایت الامر چیه؟ غایت الامر اینه که وارث باید قسم بخوره، قسم نفی علم، همان طوری که در فرع سابق از نظر صاحب جواهر وارث قسم میخورد قسم نفی علم به حق، اونجا اون بود دیگه، جایی بود که موت مورث ثابت بود، محقق بود، مال میتم فی ید الوارث معلوم بود، منتها طلبکاری مدعی از میت مشکوک بود. صاحب جواهر گفت بسیار خوب، ادعای مدعی منوط به ادعای علم وارث نیست. اگر مدعی میگه وارثم نمیدانه، حق طرح دعوا داره، خلافا للمشهور که گفته بودن نباید علاوه بر ادعای حق ادعای علم وارثم داشته باشه. منتها صاحب جواهر فرمود نهایت اینه که مدعی طرح دعوا میکنه، وارث هم نمیدونه، خیلی خوب، وارث میاد قسم میخوره بعد عدم علم و این دعوا به این صورت حل میشه. خب حالا به جای علم وارث به حق، علم وارث به موت پاش برمیون میاد. بابای این آقا رفته حج، نمیدونیم وارث نمیدونه باباشون تو حج زنده است مرده است، مدعی طلبکاری آمده میگه آقا من خودم حج بودم، دیدم باباتون تو به اصطلاح چادرای منا آتیش گرفت از دنیا رفت. وارث میگه نمیتونم، شاید بابامون زنده است، تو اشتباه میکنی، شاید، شایدم درست میگی، شایدم اشتباه میکنی. خب صاحب جواهر میگه اینجا حق، مدعی حق ادعا نداره، مادامی که موت مورث ثابت نیست حق ادعا نداره. همانی که مشهور در رابطه با علم وارث به حق گفتن، ایشون داره و اونجا ایشون نپذیرفت، در رابطه با علم وارث به موت اینجا داره ایشون ادعا میکنه. چون مدعی مدعیه که مورث این وارث مرده، ولذا چون مورث این وارث مرده میگه از این میت طلبکارم، پس میاد یقه این وارث رو میگیره که پولایی که از بابات دستته بیا به من بده، چون من از بابات طلبکارم.
پس من توی تربس
بله دیگه، نتیجهش اینه از نظر مدعی، چون معنا نداره یقه میت رو گرفتن. این ادعا در حقیقت ادعا علیه وارثه، منتها کلام اینه که این ادعا علیه وارث، مرحوم صاحب جواهر میگه این ادعا مسموع نیست مگر جایی که موت مورث ثابت شده باشه. اگر موت مورث ثابت نشده باشه، ادعای مدعی علیه وارث اصلا مسموع نیست. آره آره دیگه، برای دیگه احراز، ولی زاد چون احراز نشده، ایشون میگه احراز نشده. کلام اینه که احراز نشده، ولی احراز نشده، اما ادعا که شده. وقتی که ادعا شد، شمای صاحب جواهر که دست به تمسک به اطلاق عمومت خیلی نقده در اون همین فرعی که هنوز ازش ما خارج نشدیم، هنوز که ادعای علل میت بدون علم وارث، میگه وارث نمیدانه. شما گفتی ابن نداره وارث ندونه، خب حالا وارث حقو ندونه، گفتی میتونه طرف ادعا بکنه. اما اینجایی که وارث حقو اصلا میدونه، میگه تو از بابای ما طلبکار هستی، اما مرگ بابا معلوم نیست، میگه نه، اینجا دیگه نمیتونه بیاد یقه وارثو بگیره. چرا نمیتونه یقه وارثو بگیره؟ اون عمومی که شما در اون فرض گفتی البینت و علی المدعی و الیمین و علی المدعا علی، اون اینجا چه قصوری داره یا صاحب الجواهر؟ ولذا به نظر میاد اینی که صاحب جواهر اصرارم داره آخر کار که مشهور رو رد کرده، میگه فیم بقی ان یفصل در قضیه دعوای مدعی، که اگر ادعای مدعی حقیست بر میت، نسبت به علم وارث به حق لزومی نداره، اما نسبت به تحقق موت باید موت ثابت بشه. در این صورت میتونه مدعی اقامه دعوا بکنه. این موجبی نداره یا مرحوم صاحب جواهر با اون روندی که شما پیش آمدی علل قاعده بدون علم وارث به موت و بدون ثبوت موت، مدعی حق داره بگه من از این مال مالی که مال پدر این ورثه است و در دست این ورثه است، الان چون معتقدم، من هنوز ثابت نشده ولی من مدعی معتقدم ثبوت موت، این مالی که در دست وارثه متعلق حق منه، باید بتونه طرح دعوا بکنه و با طرح دعوا میتونه اون طرف رو. فوقش اینه که از نظر مشهور که میگن در یمین متعلق به فعل غیر در این مورد باید قسم بر نفی علم باشه، وارث میتونه دعوای این مدعی رو دفع بکنه به این که من علم به موت مورثم ندارم. آی خویی هم همین رو فرموده. آخه مرحوم آی خویی هم اونجا میدونم کلام اینه که ایشون اونجا اینو فرمود، اما در این فرع بعدی مرحوم آی خویی فرموده که باید نه، اصلا فرموده اینجا حق طرح ادعا دیگه نداره دیگه. و الا فعلیه ملحف، یعنی همین قسم بخوره دعوا مسموع میشه دیگه، یعنی دعوا مسموعه و سماع این دعوا منوط به ثبوت موت هم نیست. در مسئله قبل که ایشون فرموده بود دعوا وفاقا مشهور، اونجا گفته بود که سماع دعوا منوط به ادعای علم وارثه و اگر ادعای علم وارث نباشه، ظاهر کلام ایشون این بود که دیگه دعوا مسموع نیست دیگه. این بود دیگه ایشون در مسئله قبل موافق با مشهور بود، صاحب جواهر در مسئله قبل با مشهور مخالفت کرد. خب ایشونه که در مسئله قبل موافقه با مشهور بود، کلام اینه که اونجا ادعا کرد سماع دعوا منوطه، اما اینجا همون حرف رو باز دنبال کرده، فرموده اگر بناس موت هم ثابت نشده دعوا مسموع نیست. اما در اون مورد اگر بنا بشه علم وارث مفروض نباشه دعوا مسموع نیست، اینجا میگه اگر موت ثابت نباشه دعوا مسموع نیست. ولذا به نظر این کلام صاحب جواهر و این تفصیل مرحوم صاحب جواهر به نظر ما جا نداره. اگر ایشون طبق قاعده میخواد مشو بکنه، طبق قاعده در فرض ادعای حق علی المیت چه نسبت به علم وارث مدعی باشه یا نباشه، چه نسبت به موت مورث ادعایی در ناحیه علم وارث داشته باشه یا نداشته باشه فرقی نمی کنه. این تفصیلی که صاحب جواهر فرمود نظر مشهور رو قبول کرد نسبت به جایی که علم وارث مورد اعترافش نباشه. اگر گفت مدعی علم وارثه حق اقامه دعوا داره، اگر مدعی علم وارث نیست حق اقامه دعوا نداره، اونجا اینجوری گفت. اما در مسئله موت میگه نه، اگر بناست که موت مورث ثابت نیست اصلا حق دعوا نداره. تفصیلی که بین موت ادعای موت و بین ادعای علم وارث فرمود این تفصیل دیگه جا نداره. فرع دیگری که مرتبط باز به اون کبرایی که ما در مسئله قبل ادعا کردیم که مرحوم آقای خوی قدس سر رو باز این فرع رو متعرض شده، ادعای شخصی علی العبد، اونی که رابطه بین این فرع و بین طرح مسئله در مقامه همون کبرایی بود که ما اشاره کردیم. اون کبرا مورد التفات نیست، ولذا بدون به نظر میاد این فرع چه ربطی داره به این مقام و این فرع ادعای علالعبد یعنی چه در مقام. حالا روشن میشه ارتباطش با اون کبرایی که قبلا گذشت. بله دیگه، یعنی این در این مورد یا سغرایات همون کبراست. یعنی اگر ما گفتیم که به اصطلاح ادعا منوط به این که ادعای من به نظر من اون طرف مقابل ملزمه و منجز باشه در حق او، در این صورت میتونم حق ادعا بکنم، بدون ثبوت موت مورث نمیتونم من ادعای حق علی الوارث بکنم. پا نمیگیره به خاطر همون کبرا، به خاطر این که این دین منجز علی الوارث نیست.
از حلفی هم نداره.
بله دیگه، یعنی علی القاعده. بله، ما منطقه فرض اینه، مرحوم صاحب جواهر اشکال ما به ایشان اینه که ایشونی که علی القاعده مش میکنه چرا در اون فرض سابق گفت که ادعای علم وارث شرط نیست، اما اینجا میگه ادعای ثبوت موت مورث شرطه، ادعای علم به موت مورث دیگه شرطه. اگر علم وارث به حق شرط نیست، علم وارث به موت هم شرط نیست در صحت اقامه دعوا. اگر میگید علم به موت مورث شرطه، شما باید بگید علم به حق مدعی هم باید شرط باشه. تفصیلی که در کلام صاحب جواهر آمده این تفصیل بیجاست. طبق اون کبرایی که ما گفتیم بله شرطه دیگه. میدونم، من دارم میخوام یقه وارث رو بگیرم. الان اموال دست وارثه، وارثم میگه بله این اموال اموال بابای ماست، ولی من دارم ادعا میکنم چون بابای شما مرده من از بابای شما طلب دارم، شما ورثه مالی باباتون که در دستتونه ملزمید، شما ملزمید دین منو ادا کنید. خب کلام اینه، اینا میگن ما نمیدونیم بابامون مرده، چون ما نمیدونیم ما الزامی نداریم، برو یقه بابامونو بگیر. مال که هست، مالو باید شخص بدهکار وفا کنه، درسته؟ تو میگی طلبکاری؟ طلبکار، برو طلب تو از خود او بگیر، او باید به تو پرداخت بکنه.
میتونه از دادگاه درخواست بکنه که در مورد مرگش تحقیق بکنه؟ آیا حاکم وظیفه‌ای به نسبت به این داره؟
معلوم است حاکم هم وظیفه داشته باشه. نهایت اینه که این آقا خودش موظفه بیاد در محکمه اثبات کنه. اگر اونم موظفه به معنای حکم وضعی جواز مطالبه، اگر میخواد دین خودشو مطالبه بکنه باید بیاد در محکمه اثبات بکنه که این مدیون من مرده و لذا چون مدیون من مرده و من مدعی طلبکار از او هستم، بیاد قاضی از اموال و از ترکه او مال منو پرداخت کنه. بله، اون اینکه یبعث الحاکم، اما اینجا در راه اون از بابی که زن بی سرپرست باقی نمونه، اما اینجایی که شخص غائب نسبت به طلبکارش حاکم موظف به بحث از مرگ او باشه، علل قاعده موجبی نداره، بلکه از وظائف خود مدعی اثبات اون که اگر اثبات کرد اون وقت حق مطالبه داره. این مندرجه در مسئله دعوای علل غائبه. عده‌ای گفته بودن در اون مسئله که در دعوای علل غائب هم نیاز به یمین فمیمه هست، ولیکن برخی از به نظرم مرحوم آقای پویی جزء کسانی بود که میگفت نه، اون فقط در مورد میته، چون در این مورد والغائب على حجته اذا قدم.
اینجا اون شخص ادعای موت
میکنه، میدونم ادعای موت میکنه، اما حالا به صرف ادعای موت اینطور نیست که این طرف میت باشه. بله، چون این خود شخص ادعای موت میکنه ولذا معترف به این که تا قسم نخوره حقش هم اثبات نمیشه، ولذا بینم بر طلبکاری اگر اقامه بکنه چون به اعتراف خودش اون طرف میته، ولذا باید بعد از آنی که به اصطلاح بینم اقامه کرد بر عدم استیفا اینم باید قسم بخوره چون در حقیقت میته. ولی اینطور نیست که برای همه احکام موت مترتب بشه، برای خودش که اثبات حقش منوط به یمینه، بله احکام موت مترتبه. فرع بعدی که محل بحثه اینه که مدعی مدعی علی عبد. فرع قبل ادعای علی المیت بود، این ادعای علی عبد. ادعا میکنه که از این عبد مالی رو میخواد. حالا مالی رو میخواد یا این عبد جنایتی کرده و رقبه این عبد درگیر جنایتیه. مرحوم آقای خویی وفاقا للمعروف فرموده ادعای عبد برگشتش به ادعای علی مولاست و لذا طرف پاسخ مدعی باید مولا باشه. تا اینجاش میدونید یعنی چی؟ یعنی اون کسی که ادعا به حسب اون کبرای اولی که گفتیم ادعا متقومه به اینه که یه مدعا علیه باشه که یقه او رو بگیرن، این معناش اینه که اون کسی که میتونید شما یقش رو بگیرید در ادعای علالعبد کیه؟ مولا. یعنی شما نمیتونید یقه عبد رو بگیرید، دعوا باید یک طرف مدعا علیه داشته باشه و مدعا علیه شما مولاست نه عبد. ولذا اگر عبد اعتراف بکنه بگه آره این مالی که میبینید تو دست من مال این آقای مدعیه، پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون العبد و ما بیدهی لمولا، اقرار این عبد به این که اینی که در دست من مال مدعیه اقرار علیه خودش نیست بلکه اقرار علیه مولاست. چون این گونه است خب پس ادعای علل عبد برگشتش به ادعای علل مولاست. ولیکن مرحوم آقای خوی قدس سره وفاقا لصاحب الجواهر فرموده باید در مقام یه تفصیلی رو ذکر کرد، ولو مشهور همین جور گفتن، گفته بودن ادعای عبد ادعای علل مولاست، ولیکن حقیقت امر اینه که مسئله سه صورت داره و اون چه در کلمات آمده از این که ادعای عبد ادعای علل مولاست ناظره به برخی از این سه صوره. صورت اولا این که ادعای اصلا علل مولا باشه. صورت دوم این که ادعای علل عبد باشه صرفا. و صورت سوم این که ادعا مشترک بین مولا و عبد باشه. اون جایی که ادعای علل مولا باشه همینیه که اموالی که در دست این عبده، اگر کسی بیاد ادعا بکنه این اموال مال ماست، حقیقت این ادعا برمیگرده به ادعای علل مولا. مولا باید در این قضیه ورود پیدا بکنه در پاسخگویی به اقرار و اعتراف یا به عدم اعتراف. خوب اینجا یه دقتی بکنی، اگر مولا در این فرض بگه که خب این اموالی که در دست عبده، خب اینا مال مربوط به منه، شما یه مدعی آمدی میگی نه این مال مال منه، خب اون مدعی باید اثبات بکنه مثل بقیه موارد، باید بیانه بیاره. اگر بیانه نیاورد، خب این مولا که منکر ادعای، چون ید عبد ید مولاست دیگه، این مولا در حقیقت منکره، مولا باید قسم بخوره. این قسم قسم عدم علم دیگه نیستا. اون نقطه‌ای که اینجا هست اینه که این قسم قسم بتی باید باشه. مولا باید بگی یقیناً این دارایی هایی که تحت ید عبد مال من مولاست. مگر در یک حالت، و اون این که اصلا مولا میگه من خبر ندارم، این عبد من مجاز از در تجارت از طرف من مولا بوده، رفته خرید و فروشایی کرده، حالا اینم در دستش قرار گرفته، اینی که در دستش قرار گرفته نمیدونم اینو با مال من خریده یا مثلا به گونه دیگریه، خب در این صورت در حقیقت مولا با اینکه نمیدونه الان آیا اینی که در دست عبده مال مولاست یا مال اون مدعیه، در این صورت چون ید مولا بر اون مال به عنوان اینکه ید عبد ید تحت سلطه مولاست محسوب میشه، اگر قائل بشیم در این صورت که اماره ملکیت برای مولاست، چون ید عبد اماره ملکیت عبد و ملکیت عبد مستلزم ملکیت مولاست، در این صورت یمین مولا یمین نفی علم خواهد بود نه یمین انکار و بتی. یعنی حکم این فرض حکم جاییه که من رفتم از دست، اون مثالی که دیروز گفتیم، رفتم از یک ذلیدی کالایی رو خریدم، بعد شخصی بیاد بگه بابا این مال سرقتی بود دست این آقا، خودش هم نمیدونست، آیا در این صورت گفتیم مثلا ادعای متوجه میشه نمیشه؟ مسئله مندرجه در اون مسئله خواهد بود که این عبد رفته خرید و فروش کرده، ید مولا در حقیقت بر این مال ید مالکیت محسوب میشه، در حالی که مالکیت این مولا معلومم نیست در این صورت، اما در این حال چون بر اساس تبعیت ید عبد ید مولا بر اموال عبد محسوب میشه، مولا مالک محسوب میشه. کسی که ادعا میکنه که دست این عبد، این مالی که دست عبده مال من مدعیه، حکم این دست عبد حکم دست اون کسی است که به خریدار فروخت. چطور اون ید اماره ملکیت بود و مدعی میگفتیم حق نداره علیه این خریدار ادعا بکنه، چون ادعا مسموع نیست، چون ملزم نیست، اینجا هم از اون قبیله. خب این در جاییه که مولا ادعا میکنه که مال مال منه، ید بر این اموال داره، عبد اون شخص مدعی میگه نه این مالی که دست عبده مال منه، چون ید مولا اقتضا میکنه که این مولا منکر محسوبه، مدعی ادعای علل مولا میکنه بدون بینه، مولا باید قسم بخوره طبق موازین. این قسم اول. قسم دوم جاییه که ادعا علل عبد است صرفا، اصلا مولا رو درگیر نمیکنه. مدعی آمده میگه این عبد این مولا کوزه منو شکسته. خیلی خوب، بسیار خوب، خوبم کرده شکسته. مولا میگه برو یقاشو بگیر. میگه عبد توست؟ میگه عبد من باشه، من ضامن اتلافات عبدم نیستم. بله این عبد ذمه‌ای داره مستقل از مولا، اگر اتلاف کرد انباری رو ضامنه، اما ضامنه چون این عبد مملوکه، نتیجه مملوک بودنش اینه که اگر هر وقت آزاد شد برید پولتون ازش بگیرید. مادامی که مملوک مولاست، مولا هیچ ضمانتی نسبت به دیون این عبد نداره، خود عبد ضامنه، ذمه خود عبد مشهور بین فقها اینه، ذمه خود عبد مشغوله و ملزم نیست این مولای این عبد که دیون این عبد رو ادا بکنه. یعنی در حقیقت اتلافات عبد مولا رو درگیر نمی کنه. اگر کسی ادعا بکنه علیه عبد که این عبد بدهکار منه، خیلی خوب، عبد بدهکار اون آقاست. این ادعا میشه ادعا علیه عبد خالصا و صرفا. صورت سوم که عبد و مولا هر دو درگیرند، جاییه که ادعا میکنه جنایتی رو علی عبد، میگه این عبد پدر منو کشته. اگر پدر منو کشته هم عبد درگیره، چون قتل و جنایات عبد از قبیل قتل یا دیگر جنایات موجب میشه که ولی جنایت، ولی دم یا مجلی و علی، اونجایی که جنایت علی الطرف باشه، حق داره حق خودش رو از این عبد استیفا کنه، به قصاص یا به تملک. میگه این عبد بابای منو کشته، من حق دارم این عبد رو قصاص کنم. این ادعای مدعی هم علی العبد، یعنی میگه این عبد در حیطه اختیار قصاص منه، هم علی المولاست، میگه درسته این عبد مملوک مولاست، مولا حق نداره این عبد رو ممانعت بکنه از این که من حق قصاص خودم رو ازش استیفا کنم، با این که ملک مولاست، از ملک مولا خارج نشده، من حق قصاص دارم. پس در حقیقت این ادعا، ادعای نه فقط علی المولاست، مثل اون جایی که ادعا میکنه نسبت به اموال تحت ید عبد که اون ادعا علی المولاست، نه از قبیل ادعای علل عبد صرفاً، مثل که اون جایی که ادعا بکنه عبد مشغول و ذمه به من به سبب اتلافه، بلکه ادعای علیه ما معنه، یعنی هم مولا رو داره درگیر میکنه، میگه مولا باید این عبد رو در اختیار من بگذاره که من قصاص بکنم، به خلاف اون جایی که ادعای طلبکاریه به مثل اتلاف مال میکنه، در اتلاف مال نمیتونه بگه مولا باید این عبد رو در اختیار من بذاره تا طلبم رو از رقبه او استیفا کنم، و هم خود عبد رو درگیر میکنه، یعنی خود عبدم باید تمکین از قصاص بکنه. از قبیل ادعای مال فی ید العبد نیست، که اون مال فی ید العبد مربوط به مولا بود و ادعای مدعی ربطی به عبد نداشت. شاهدش این بود که اگر عبد اعتراف میکرد میگفت این مدعی راست میگه، هیچ وقت این ادعای مدعی ثابت نمیشه، چون در حقیقت این مال ولو تحت ید عبد مولاست، اما ید عبد چون ید ضعیفه مربوط میشه این مال به مولا و ادعای اون مدعی مربوط میشه به اون مولا. پس بنابراین این سه صورت. در این صورت سوم، خب مدعی اگر ادعا میکنه که جنایتی بر عهده این عبده، در این صورت هم ادعا علی العبد هم علی المولا. پس اینی که تو کلام محقق و دیگران آمده بود، مرحوم آقای خویی قدس سر رو میفرماد و خود مرحوم آقای خویی هم وفاقا لهم فرمود که ادعای عبد ادعای علی المولاست، در اون قسم اوله. اما در قسم دوم ادعا علی المولا نیست بلکه علی العبده. و کذا این حرف در قسم ثالث هم هست، اینجایی که ادعا مولا و عبد هر دو رو درگیر میکنه. موارد ادعای جنایت عبد به مثل قتل یا دیگر موجبات قصاص یا موجبات دیه، جنایت چه عمدن که موجب قصاص باشه، چه خطأن که موجب دیه باشه، ادعا نه فقط علل عبده، علل عبده و علل مولا معن هست و مدعی باید اثبات بکنه. و تمام الکلام یأتی انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمین.